میتونه DVD مربوط به همون مبحث رو در دستگاه قرار بده که تو هر چیزی هم قابل پخشه و راحت اون مطالب رو با خیال راحت یاد بگیره. اگه نفهمید تکرار میکنه، فیلمو میزنه عقب، میزنه جلو، هفته بعد امتحان داش مرور میکنه، تو ایام عید از درس فاصله نمیگیره، از همین الان درس خوندن رو جدی شروع میکنه. اینجا محدودیت زمانی نداریم، پس اون مشکل کلاس حل میشه. انواع و اقسام مثال ها برای فرزند شما حل میشه. حالا شاید سوال های متفاوتی برای شما عزیزان پیش بیاد. بخواید با بسته معلم خصوصی بیشتر آشنا بشید یا حتی بخواید با کارشناسان و مشاوران تحصیلی درجه یک صحبت بکنید. لطفاً اگه پشت فرمون هستید، دارید رانندگی میکنید، مادر عزیز من اگه داری آشپزی میکنی و توی خونه داری صدای منو میشنوی، لطفاً یه دقیقه اینجا رو گوش بده. آقای محترم، خانم محترم، پدر و مادر عزیز، شما باید عدد پایه تحصیلی فرزندتو، مثلا اگر هفتمه، عدد 7 رو ارسال بکنی به سامانه پیامکی 1000-3085. هر سوالی داشته باشی اونجا میتونی بپرسی. توضیح رو ادامه میدم. پدر مادر عزیز، دانش آموز عزیز، شما هر جای ایران که باشید میتونید دسترسی پیدا کنید به معلم‌های تراز اول کشور با یه هزینه معقول و منطقی. به جای اینکه معلم خصوصی رو به منزلم بیارم، بسته معلم خصوصی رو میارم که هم کتاب کمک درسی داشته باشه، هم DVD های تصویری. حتما نباید وایسیم دانش آموزمون به مشکل بخوره تو درس خوندنش بعد اقدام بکنیم. لطفا همین الان اقدام بکنید. عدد پایه تحصیلی فرزندتونو هر سالی که هست، مثلا ششمه فقط عدد 6، اگر دهمیه فقط عدد 10، هر سالی که هست عددش رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی که عرض میکنم، 1000-3085. اون سامانه پیامکی هستش که تنها پار ارتباطی ما با شماست.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000-3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
بوشارو میشناسی؟ همون که دوسته، با ذرت پاپ کرده یه بی پوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا، خوشمز از چه عالی. بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخت به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقتون نزدیک کنه و ویژگی‌ها و زیبایی‌های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاص تن.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل فراخوان می‌دهد با هدف ارتقای سطح علمی و دستیابی به روش‌های مدیریت با محوریت جامعه هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه اینترنت اشیا. از علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می‌شود رزومه و پیشنهادهای خود را به نشانی IoT@department@rightel.ir ارسال نمایند.
رایتل، همراه هوشمند.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه که بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
سفره یک بار مصرف دورین در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و زیبا. دورین ضد آب با قابلیت جذب کامل مایعات. دورین به صرف بهداشتی و مورد تایید سازمان غذا و دارو. سفره دورین شما همیشه باز باشه. دورین.
موشک بارلی، آبی عصاره بابونه، نرم و لطیف و سازگار با پوست کودک، مورد تایید انستیتوی تحقیقات پوست درماتست. بارلی، راحتی و آرامش کودک.
یک لوبیای دلپذیر میکاریم، میشوریم و میپزیم با روشای دلپذیر، با قارچ و سس. بفرمایید یک لوبیای دلپذیر که گرم و مهربونه، حاضر و آماده و خوشمزه رو میزتونه. دلپذیر.
وقتی پای گوشی میاد وسط، تازه اونجاست که میفهمیم هر آدمی مدل مخصوص به خودشو داره. بعضیا بیشتر تماس میگیرن، بعضی ها هم بیشتر از اینترنت استفاده میکنن و درگیر فیلمن و یا بیشتر موسیقی گوش میدن. من هم سبک و سیاق خاص خودم رو دارم، عاشق اینم که آنلاین بازی کنم. خوبیش اینه که کد ستاره 44 44 مربع متناسب با اون مدلی که من دوست دارم به هم پیشنهاد بسته مکالمه و اینترنت میده.
با گرفتن کد ستاره 44 44 مربع بسته به خواسته و نیاز خودتون پیشنهادهای شگفت‌انگیز دریافت کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خبر جدید اینه که گروه پاک شما تا 30 میلیون تومان بدون پیش پرداخت برای خرید لوازم خانگی وام میده. باورت نمیشه. 83 86 4.
سلام، فروش اقساطی پاک شما، بفرمایید.
صبح بخیر، شما شنونده یه رادیو جوان هستید. متشکرم که از بین شبکه‌های رادیویی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. دعوتتون میکنم همراه ما باشید، میخوایم بریم کاوشگر رو با هم دیگه بشنویم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. کیه که ندونه برای به وجود آمدن کوها به طور طبیعی زمان بسیار بسیار زیادی لازمه، اما جالبه بدونید که خبردار شدیم یک کوه 90 متری به تازگی در میان جنگل‌های سراوان سر بلند کرده، کوهی که داره تأثیر عجیب و غریبی بر روی محیط پیرامون خودش میگذاره. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به تل زباله سراوان بشنوید. اگر از ساکنین این منطقه هستید یا به عنوان مسافر برخوردی با کوه زباله سراوان یا رودخانه شیرابهی که ازش جاری شده داشته اید، حتما خواهش میکنم تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست. همینطور از همین حالا تا حوالی ساعت 10 صبح میتونید پیامک ارسال بفرمایید به 30881. چنانچه زندگی روزمره میان شما و کتاب خواندن فاصله انداخته، کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت.
کاوشگر.
Oh.
کوه زباله سراوان از کجا آمد، چرا در ادوار مختلف تصمیمی برای حل این مشکل گرفته نشده، چطور روستاهای اطراف آزار می‌بینند و چگونه تعداد حشرات موذی در 6 ماه گذشته 6 برابر شده است. اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
کالایی پرسود برای مبادله در صادرات و واردات. در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
از سراوان تا فضا، ردپای زباله ها در برنامه که من ونوس میرعلایی.
درآمدزایی کشورها از زباله ها در کاوشگر امروز با من محسن رسول.
همطور دو گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد با احسان شکری، معاون انسانی اداره محیط زیست استان گیلان، و دکتر جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس. دو گفتگوی امروز به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شدند. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر از اهالی منطقه سراوان هستید یا به عنوان مسافر برخوردی با کوه زباله سراوان داشته اید، دانسته های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همکار من حسن معین در اتاقک ارتباطات با روی گشاده از شمایی استقبال میکنه که با دو شماره تلفن 224000 و 225952 تماس بگیرید. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مونا میرزایی است. بنوس میرعلایی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. بله، 9:12:44 است. محسن صبح.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندهای خوب کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
ماجرای کوههای زباله ماجرای جدیدی در کشور نیست، ولی این یکی که در سراوان ظاهرا به خاطر 4-5 تا اتفاق عجیب و غریب که رقم زده، بله، خیلی متفاوته با وقایع قبلی. یکی موضوع شیرابه هاست و ورودش به منابع آبهای زیرزمینی، یکی رفتن شیرابه ها به سمت رودخانه ها و تالاب ها و حتی دریاه،
بله،
و موضوع دیگر قرار گرفتن کوه زباله در وسط یکی از جاذبه های توریستی کشوره. آره. و این خودش یه اتفاق خیلی جالبه.
قدت چنده؟
قدم 191-2.
خب منم همین حدودا هم. اگر بخوایم 90 متر با قد ما درست بکنیم میشیم چند تا از ما؟
55 تا
تقریبا. آره. حالا اون 10 سانتی تا 2 متر هم بخوایم مثلا 50 تا محسن و سیاوش با هم باید جمع بشن تا ارتفاعشون بشه به اندازه ارتفاع کوه زباله سراوان. تازه به مساحت چقدر؟ 12 هکتار.
بله.
خیلی عجیب غریبه. ببین یه زمانی بود این نفرات برتر کنکور مثلا 10 رتبه برتر هر رشته رو که معرفی میکردن مثلا 2-3 تاشون از مناطق شمالی کشور، بله، بودن و میگفتن
خصوص مازندران.
آره. بله. و میگفتن که اینا چون تو شمال دارن زندگی میکنن و آب و هوا خوبه و اکسیژن رسانه مغزشون خوبه و اینا، خوبتر یادگیری دارن و به همین خاطر راندمانشون هم در کنکور بالاتره. اما لیست 5 سال گذشته سرطان در ایران رو هم که نگاه میکنیم میبینیم همین استان گیلان در صدر جدول قرار داره. بله. یا مثلا میاد دوم سوم میشه. یکی از عواملش میتونه همین زباله ها باشه و همین شیرابه ای که از زباله ها تزریق میشه به رودخونه ها میره پای سبزیجات و چیزهای دیگه که مردم اون منطقه و حالا شهرهای دیگه مصرف.
دوستان چند روز قبل که مطرح کردن مسئله چیز رو، این جریان کوه زباله رو، خب یه سری عکس برای من فرستادن اونکه که رفته بودن و خود مردم سراوان، بعد تاکید داشتن که یک رودخانه جاری از این کوه، رودخانه از شیرابه.
بله.
من فکر میکردم که اغراق میکنن، یعنی حالا مثلا یه جویه، مثلا یه شیرابه ای از، بالاخره شما یک کیسه زباله رو که میذارید دم در، یه شیرابه ای از زیر این کیسه زباله را میفته میره. بعد که عکس و فیلم فرستادم دیدم نه، واقعا یه رودخانه است، یعنی باور نکردنیه، یه رودخانه است که توی این داره شیرابه جریان داره و داره میره، بعد این رودخانه داره میره وارد میشه به رودها، به مسیلها و داره نفوذ میکنه به زمین، به منابع آبهای زیرزمینی، بستری رو فراهم کرده برای حشرات موذی.
بله.
و جالبه که عکس و فیلم بسیار دوستان میتونن جستجو کنن و ببینن، حالا برای ما هم اختصاصی فرستادن شنوندگان کاوشگر، که اصلا نمیشه خانه ها رو از زنبور خالی کرد، از مگس خالی کرد.
بله.
خانه ها پر از مگسه و خب واقعا یه فاجعه زیست محیطیه، یعنی بعد ببینیم که حالا چه پاسخی دارن دوستان و چی فکر کردن اونهایی که این محل رو انتخاب کردن برای دفع زباله. بریم یه برنامه که بشنویم، میگیم برنامه ادامه داریم.
منابع اطلاعاتی میگن در کشورهای در حال توسعه سه روش در مورد زباله‌ها به کار گرفته میشه: دفع، سوزاندن یا بازیافت. راهکارهایی هستند که در خصوص حذف و یا بهره برداری از اون در چرخه تولید مد نظر این کشورهاست. نتایج گزارش ها نشون میده ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده زباله است. خرید و فروش زباله در کشورهای مختلف جهان تبدیل به صنعتی فراگیر شده و روز به روز بر تعداد کشورهایی که وارد کننده زباله هستند اضافه میشه. اما شنیده شده بازرگانان طلای کثیف در کشورهای چین و هند به تازگی به ایران سفر کردند تا بستر واردات زباله از ایران رو فراهم کنند. این در حالیه که ایران علی‌رغم تولید حجم بالای زباله، از امکان فراوری و از محصولات بازیافتی زباله همچنان محرومه.
ظرفیت ما 300 هزار تن در سال قراضه صنعتیه که متاسفانه ما دوتا قوله زوبم داریم که متاسفانه بازم که اینم باید بازم جای خیلی تعامل داره که چرا آقایان از قراضه صنعتی نمیخوان استفاده بکنن.
در این بین راهی که کشورهای اروپایی برای مدیریت پسماند انتخاب کردن جالبه. توجه به مدیریت پسماندهای خانگی و صنعتی حالا به یکی از راه‌های اصلی تبادلات تجاری در بین این کشورها تبدیل شده. برخی گزارش‌ها نشون میده سوئد به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان زباله در اروپا، در حال حاضر بخش عمده‌ای از خوراک نیروگاه‌های برقی خود رو از طریق پسماند زباله‌های وارداتی تأمین و در ازای واردات زباله به کشورهایی که از اونها زباله می‌گیره برق صادر می‌کنه. هرچند خبر صادرات زباله به هند و چین رد شد، اما تب استفاده از زباله های شهری، صنعتی و حتی الکترونیکی در صنایع به کشورهای پرجمعیت آسیایی هم کشیده شده. چند سالیه که چین به بزرگترین وارد کننده زباله در بین کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و در زمینه واردات پلاستیک، زباله کاغذی و ضایعات آهن و فولاد به نوعی رکورد داره. استفاده از منابع تجدیدپذیر در صادرات و واردات میتونه بازارهای داخلی کشورها رو از ترس قرار گرفتن در رکود طولانی مدت نجات بده.
خب الانم باز دوستان دارن برای ما عکس و فیلم میفرستند از این جریان سراوان، خیلی واقعا دردناکه، اصلا این تصاویر قابل هضم نیستن، خیلی وحشتناکه، نمیدونم چی بگم. بعد ظاهرن یه بخش قابل توجهی از این شیرابه داره میره به سمت تالاب انزلی و رفته و داره تالاب انزلی رو آلوده میکنه، خیلی وحشتناکه. محسن ببین این رودخونه‌ایه که بهت میگم،
بله
میبینی؟
بله این وصل میشه بخشیش به شیررود، از شیررود میره وارد طالب انزلی میشه، بعد از اونجا هم وارد دریا میشه و از اونجا هم میشه خورد و خوراک ماهیایی که ما خریداری میکنیم، خوراک ما. آره
بله.
یه اینفوگرافی بود خیلی جالب بود، نشون میداد ما چیزهایی که دور میریزیم و انگار داریم خودمون مصرف میکنیم، یه همچین چیزی بود، زباله‌ای که میندازیم دور میشه مثلا.
به هر حال این خیلی دردناکه. حالا دوستان اگر اطلاعات خاصی دارن، معلومات علمی خاصی در مورد این کوه زباله دارن، خواهش میکنم که تا فرصت هست برام بفرستن.
آره برنج هم که میدونید یکی از قوت‌های لایموت ما ایرانی هاست. جمع قوت چی میشه؟
قوت چرا باید جمع شه اصلا؟
اگه گفتی اتفاقا میدونم چی میشه.
نمیدونم.
اقوات.
حدس میزدم تو گفتم.
یکی از اقوات لایموت ایرانی هاست و
فارسی الان چه ایرادی داره مثلا؟ یکی از غذاهای حذف نشده می هست اون فارسی.
آخه این قوت لایموت خیلی مصطلحه. همین شیرابه ها داره بخشیش وارد زمین های در واقع سفره های زیرزمینی میشه که اینها بستر کشت برنج هستن و برنجی که مثلا در همین یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده قیمتش، حالا شما مثلا بخشی از اون رو باید با پتانسیل اولیه و مواد اولیه مثل شیرابه های کوههای سراوان.
بله. حالا ظاهرن اون چیزی که به نظر میاد باید بیشتر مطالبه بشه حل موزل سراوان. موزل سراوان فقط مال مردم سراوان نیست، تأثیرش ملیه. این درسته که خودش یک اتفاق منطقی است ولی یک تأثیر ملی داره، رو دریای خزر، رو تالاب انزلی تأثیر میگذاره. بعد به طور کلی اگر این شیوه ادامه پیدا کنه باید منتظر باشیم که مثلا همینجا در غرب کشورم یه همچین تصمیماتی رو ببینیم که گرفته میشه. بنابراین بیایم نقد کنیم عکسهایی رو که پیدا میکنیم از طریق فضای مجازی، اگر عکس ها حق مالکیت معنوی ندارن منتشر بکنیم در صفحات خودمون. همین الان تلفن همراهمون رو برداریم منتشر بکنیم و از مسئولین بخوایم که فکری برای موزل بکنن که اثرات ملی داره. گن که به راه بادی رفتن به هز نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. یه عکس دیگه، کار سختی نیست، منتشر بکنیم و مطالبه خودمون رو زیر عکس بنویسیم به عنوان یک ایرانی. آقای احسان شکری، معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان گیلان، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای شکری سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
بندم خدمت شما شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
آقای شکری متشکرم، صبح شما بخیر. ما میبینیم که اخباری در مورد کوه زباله سراوان منتشر میشه، هیچ کدام از کارشناسان هم تا این لحظه نتونستن دفاع بکنند از این تصمیم، از تصمیم دفع زباله در این محل، و به نظر میرسه که متوقف هم نشده، یعنی چیزی قریب به 600 تن در بازه‌های زمانی مختلف زباله داره اضافه میشه به این کوه 12 هکتاری. واقعا چه خبر از سراوان؟
خدمتتون عرض کنم که حل مشکل سراوان یا ممانعت از دپوی زباله در سراوان نیاز به عزم ملیه و نیاز به اعتبارات کلان ملیه. اگر ما بخوایم مشکل پسماند سراوان حل بکنیم، با جلوگیری از زباله در سراوان مشکلی حل نخواهد شد، بلکه مشکلی رو در مکان دیگر ایجاد خواهیم کرد. بس حل مشکل سراوان نیاز به عزم ملی و اعتبارات کافی.
خب این همه یه پاسخ کلیه، تقریبا ما برای حل تمام مشکلات در کشور به عزم ملی و اعتبارات کافی نیاز داریم. یعنی این دیگه جام شکری جسارت منو ببخشید، واقعا مسئول بودن احتیاج نداره پاسخ دادن به این پاسخ رو دادن به این سوال. شما به عنوان کسی که مسئولیت داره در اداره کل محیط زیست استان گیلان، به لحاظ کارشناسی فکر میکنید که تا کی باید این رویه رو ادامه داد و مردم تا کی باید؟
خدمت شما عرض کنم که سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 23 قانون مدیریت پسمان ناظر بر اجرای قانونه، مجری مدیریت پسمان نداره، یعنی مدیریت اجرای پسمان نیست. بر حسب وظیفه سازمان محیط‌زیست مشکلاتو به دستگاه های نظارت منعکس میکنه و در نهایت با آلوده کنندگان برخورد میکنه، بر خودش هم معرفی به دستگاه قضاست، به مراجع محترم قضایی که عملیاتی هم انجام شده. یعنی ما عمدتاً شهردارهای بزرگ شهرهای ما رو به دادگاه معرفی کردیم، ولی خب این مطلقاً مشکلی رو حل نخواهد کرد.
یعنی این که شما مثلا شما تا اونجا هم پیش رفتید که شهردار رو به عنوان متخلف معرفی کردید به دستگاه قضا، درسته؟
بله، ما علنا خدمتتون عرض می‌کنم که ما شهردار رودسر، شهردار لاهیجان، شهردار آستانه اشرفیه، شهردار رشت، برای چندین مرتبه شهردار سالش، ما کلان تمام شهرهای بزرگ شهردارا، حتی شهرهای کوچیک به دادگاه معرفی کردیم. عرضم اینه که با معرفی به دادگاه که مشکلی حل نخواهد شد. بله. و مشکل پس ما نه مال امروز و دیروز نیست.
حق با شماست. آقا شکری، قبل از اینکه برگردیم،
سالی که مرکز دفنه.
بله ببخشید، قبل از اینکه برگردیم سر مشکل پسماند و از اطلاعات شما اونجا استفاده کنیم، جواب دستگاه قضا به شما چه بوده؟
به ما که نبوده، ما متهم و معرفی میکنیم به دستگاه قضا، حکم صادر میشه. معمولا حکم ما بازدارنده نیست.
معمولا بازدارنده نیست. بسیار عالی. خب آقای شکری، گفتید که سالهاستون منطقه محل دفع زبال است. بله. و با معرفی این دوستانم به دستگاه قضا مشکلی حل نمیشه. به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که در اون منطقه از نزدیک با موزل در واقع استکاک داره، به ما بگید که واقعا نزدیکترین راه حل چیه؟ به لحاظ جزئی نزدیکترین راه حل چیه؟
بزرگترین مشکلی که ما الان داریم مدیریت اجرایی پسمان، خصوصا در شهرها، عدم ثبات مدیریت. بند. یعنی ما کلان شهرمون که رشت باشه، هر شش ماهی، حالا نهایتاً هر سال، باید میانگین به خدمتون عرض کنم که داره مدیریتش تعویض میشه. وقتی مدیریت ثبات نداشته باشه، عملیات اجرایی کارها هم راکت میمونه. دومی مسئله نبودن اولویت مدیریت پسمان برای شهر هست. ما هم عرضم به حضورتون که واقعا شهردارایی که به سمت شهرداری منتصب میشن، اولویت کاریشون پسمان نیست. خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر واقعا عزم ملی وجود نداره. اگر عزم ملی وجود داشته باشه، 100% مشکلات پسمان، چون مشکلات بزرگتر از پسمان رو در عزم ملی ما حل کردیم. چطوری ما نتونیم در یک کشوری که این همه سرمایه داریم، چه سرمایه انسانی چه مالی، نتونی مشکل حل کنیم؟ بس همه این عزمی وجود نه، اگر وجود داشته باشه 100% مشکل حل میشه.
آقای شکری، این عزم ملی به نظر شما از کجا آغاز باید بشه؟ از مجلس یا ریشه در خود دولت هست یا اصلا به کمک مردمی احتیاج هست؟ این عزم ملی از کجا باید بیاد؟
هم قوا، هر سه قوا باید با هم تعامل داشته باشن، همکاری داشته باشن و مردم هم مشارکت داشته باشن. تا مردم مشارکت نداشته باشن، مسلما ما در حل مشکل پسماند موفق نخواهیم شد.
متشکرم. آقای شکری، یه مقدار روشن‌تر بهمون میگید چه مشارکتی؟ یعنی الان فرض بکنید، الان فرض بکنید که مجلسی ها صدای شما رو میشنون، مردم هم صدای شما رو میشنون، الان من الان میخوام مشارکت کنم، چه مشارکتی بکنم؟
یکی مشکلات ما تفکیک از مبدأ است. تا مردم همکاری نکنن، ما نمیتونیم زوال رو از مبدأ تفکیک بکنیم.
آقای شکری، ما الان در اصفهان هم در مبدأ تفکیک نمیکنیم، ولی کوه 90 متری زوال نداریم.
خب این شرایط اصفهان با شرایط گیلان فرق میکنه. خدمت شما عرض کنم که استانهای مرکزی ما اراضی دارن که بتونن لندفیل بهداشتی ایجاد بکنن و زباله رو دفع بکنن، ولی در استانهای شمالی امکان تعرفه زمین برای لندفیل وجود نداره، هم به دلیل تعدد رودخانه ها، بالا بودن آبای زیرزمینی و پراکندگی واحدهای مسکونی، امکان تعرفه زمینی رو وجود نداره که ما بتونیم به عنوان یه لندفیل بهداشتی آماده بکنیم و زباله رو دفع بکنیم. 100% در استانهای شمالی نیاز به تکنولوژی روز دنیا.
بله. خب ممنونم آقای شکری، متشکرم از شما. هرچند که اگه بازم، یعنی ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، اگر جواب روشنی شما میتونید به ما بدید که 1-2-3 مثلا ما باید این رو الان بریم یه جایی یا با یک استانی تفاهم کنیم، یه زباله سوزی اونجا بذاریم، میدونید؟ چون واقعا نمیدونم چرا در مورد این جریان سراوان رسانه های دیگر هم انگار به یک پاسخی نرسیدن که آقا چه کنیم بالاخره با این.
خبیه، من خدمتون عرض بکنم که حداقل در استان مجاور ما مازندران و گیلان بالغ بر 10 سال پیگیر احداث زباله سوزن، ولی تاکنون عملیات اجرایش در گیلان آغاز نشده. خب این به نظر من، به عنوان یک کارشناس خدمتون عرض بکنم، هم مشکل مالی داریم، هم مشکل مدیریتی داریم. خدمتون عرض کردم که در اولویت نبودن حل مشکل پسمان در مدیریت اجرایی خودش یه مشکله. ما اگر اعتبار هم داشته باشیم ولی مدیریت اجراییمون احساس مسئولیت نکنه، من فکر نکنم بتونیم مشکلمون رو حل بکنیم. پس بنابراین هم باید در اولویت کاری مدیریت اجرایی ما باشه حل مشکل پسماند، هم از طرف دولت و مجلس محترم هم باید اعتبارات کافی تخصیص داده بشه.
ازتون متشکرم جناب آقای شکری، معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان گیلان. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
در خدمت شما، موفق و معید باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سلام.